با یه حق نشسته، دست و دلمون میلرزه و جرأت حرف زدن نداریم. اما کم نبودن و نیستن آدمایی که تاوان همراهی با حقیقت و با تبعید و شکنجه و محرومیت پس دادن و به همه تاریخ ثابت میکنن که گاهی بهای حق و حتی با جان باید داد. ابوذر غفاری رحمت الله علیه، یار و یاور همیشگی پیام‌آور رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، از ثابت قدمان راه آزادگی که کلام و عمل و ایمان قلبیش بازیچه سیاست‌های آلوده هیچ دورانی نشد و صفحه زندگیش تا آخرین نفس صاف و پاک باقی موند. روایت شجاعت و زبان انتقادآمیز این بزرگ مرد آزاده رو که در کلام مولا علی علیه السلام در خطبه 130 نهج البلاغه اومده، از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. اجمالا بد نیست بدانیم که ابوذر غفاری یکی از صحابه بسیار با ایمان، با اخلاص، پارسا، انقلابی و اهل امر به معروف و نهی از منکر و معترض به ریخت و پاش هایی بود که از سوی دولت مردان آن روز انجام می گرفت که بیت المال رو غارت می کردن و در مسیر منافع شخصی خود و فامیل های خودشون به کار می گرفتن. در دوران خلیفه سوم اعتراض های ابوذر زیاد شد و او رو به شام که قلمرو حکومت معاویه بود تبعید کردند. اونجا هم زشتکاری های حاکم رو برملا می کرد و از منتقدین معاویه بود، به خصوص در زمینه مسائل مالی و اقتصادی و ریخت و پاش ها و مفاسدی که گرفتارش بودند. معاویه به عثمان گزارش داد که ابوذر در اینجا بلوا میکنه، جوسازی میکنه، مردم رو تحریک میکنه، تبلیغات سوء داره به زعم و عقیده اونها، و عثمان دستور داد که ابوذر رو سوار بر شتر برهنه و بی کجاوهی کن و او رو به مدینه بفرست. خب این مسیر طولانی شام تا مدینه رو با یک شتر بی جهاز و بی کجاوه ابوذر طی کرد و به مدینه که رسید باز هم در حضور عثمان حرفایی زده شد. به هر حال مانده بودند که با ابوذر و زبان تند و تیز و گزنده و انتقادآمیز او چه کنند که نه تطمیع میشه و نه تهدید درش اثر میگذاره و حقایق رو بیان میکنه. آیا او رو بکشن، تبعید کنن، زندان بکنن؟ و نهایتاً تصمیم گرفتن که ابوذر رو تبعید کنند و گفتن از شهر ما برو عراق، برو جای دیگه و هر جا که میخوای انتخاب کن، ولی اینجا نباش. بگو مگوها زیاده، من وارد این جزئیات نمیشم. نهایتاً بدترین جایی که از نظر ابوذر وجود داشت، یعنی ربزه، جایی که دوران قبل از اسلام خودش رو در اونجا سپری کرده بود و خاطرات تلخی هم از اونجا داشت، ابوذر رو به همونجا تبعید کردند. ربزه منطقه‌ای است در شرق مدینه به سمت راهی که از حجاز به عراق میخواد بره. البته الان اثری از اون تبعیدگاه نیست. پیامبر هم فرموده بود که خدا ابوذر را رحمت کند که تنها زندگی میکند و در تنهایی میمیرد و پاره‌ای انسانهای بزرگوار هم بر او نماز میخوانند. به هر حال ابوذر رو سوار بر مرکبی کردند بی کجاوه و به تبعیدگاه ربزه فرستادند و دخترش هم همراهش بود. چند سالی در غربت گذراند و سرانجام هم غریبانه و مظلومانه در اون تبعیدگاه جان سپرد و از این جهت ابوذر رو به عنوان شهید ربزه مینامیم. دختر او هنگام مرگ پدر گریه می کرد که من اکنون در این دیار غربت با این جنازه چه کنم؟ که گروهی از راه رسیدند که ابن مسعود بود و کسانی دیگر بر جنازه ابوذر نماز خواندند و او رو دفن کردند که مالک اشتر، ابن مسعود، احنف ابن قیس و دیگران بودند. و وفات ابوذر در سال 31 یا 32 هجری بود. این اجمالی از شخصیت ابوذر که یار پیامبر و حضرت علی علیه السلام بود.
انا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر.
اندام نحیف و استخوانای تراشیده و زخم خورده این پیر مرد آزاده گواه دوستی همیشگی و صادقانش با رسول خدا و جانشین برحقش مولا علی علیه السلامه که حضرت وقت تبعید ابوذر به ربضه به ایشان می‌فرمایند.
حضرت می‌فرماید یا ابوذر انک غضبت لله فرج و من غضبت له. ای ابوذر تو به خاطر خدا خشم گرفتی و غضب کردی، بنابراین امیدت هم به کسی باشه که به خاطر او غضب کردی، یعنی اخلاص تو در این موضع گیری و رعایت خواسته و پسند خدا در این خشمی که بر متخلفان و خطاکاران گرفتی، این موضع باید سبب بشه که پیوسته امید تو هم به کسی باشه که انگیزه تو جلب رضای او بوده، یعنی رضای خدا. ان القوم خافو که علی دنیاهم و خفتهم علی دینک. این گروه و جمعیت بر دنیای خودشان بر تو ترسیدند و تو از اونها بر دین خودت ترسیدی، یعنی دغدغه تو دین تو و ارزش‌های دینی تو بود و دغدغه اونها دنیا و ثروت‌ها و انباشته‌های مالی که تو جزو معترضان به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غارتگرانه مالی اونها بودی. فترک فی ایدیهم ما خافوک علیه وهرب منهم بما خفتهم علیه. آنچرا که اونها نسبت به اون بر تو ترسان بودن، یعنی دنیا، تو اون رو رها کن، بیزار مال خودشون. ولی آنچرا که تو از اونها نسبت به آن بیم داشتی، یعنی دینت، برای حفظ دینت دست به این کارها می زدی و انتقاد می کردی، نهی از منکر می گردی، دین خودت رو بردار و با خودت برو، این دنیا رو برای اینها بگذار و دینت رو بردار و به سلامت ببر. فما احوجهم الى ما منعتهم و ما اغناک اما منعوک. آنچرا که اینها در اختیار دارند و نسبت به اون از تو بیم داشتن، یعنی دنیاشون، و تو چقدر از اون بی‌نیازی، یعنی تو اصلا نیازی به دنیای اینها نداری و اینها چقدر به اون دینی که تو برای حفظ اون این مرارت ها و سختی ها رو تحمل کردی، اینها به این دین و آینده و عاقبت و آخرت نیازمند هستند. و ستعلم من رابح غدن، و به زودی خواهی دانست فردای قیامت که چه کسی سود برده و الاکثر حسدن، و چه کسی بیشترین حسود رو داره، یعنی کسی مثل تو که در قیامت به خاطر پاکدامنی، به خاطر تقوا، به خاطر عمل به وظیفه این راه رو طی کرده، عنایت خدا قرار میگیره و به مقاماتی خواهد رسید و اون وقت مورد غبطه کسانی قرار خواهد گرفت که به مقام معنوی و بلند ابوذر در قیامت آشنا میشن. اون وقت خواهند دید که اونها فریب خوردند، اونها زیان کردند و سود رو تو بردی. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، روشن شود که از من و تو هر دو مرد کیست. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منها مخرجا. اگر آسمان ها و زمین ها بر یک بنده رتق باشند، بسته شده باشند، ولی این بنده تقوای الهی رو پیشه کنه، خداوند برای او گشایش و راه خروجی قرار میده. از این طرف نکته ای رو حضرت یادآور میشن که اینکه کسی به تبعیدگاه بیفته یا کسی در جایگاه دولت مردان به پول و پلهی برسه، در مقابل تقدیر الهی نه این تبعید و نه اون ریاست و پست هیچ کدام کارساز نیست. لا یؤنسنک الا الحق و لا یوحشنک الا الباطل. توصیه دیگری است به ابازری که به تبعیدگاه میره: ای ابازر، در این دورانی که در تبعیدگاه به سر خواهی برد، چیزی جز حق مأنوس و انیس و همدم تو نباشه و چیزی جز باطل تو رو به وحشت نیاوره. یعنی در تبعیدگاه ربزه هم انس و الفت و همدمی تو با حق باشه و در اونجا هم از چیزی به اسم باطل و بیراهه فرار کن و گریزان باش. اگر تو دنیای اینها رو دوست داشتی، دنیای اینها رو قبول میکردی، اینها تو رو دوست داشتن، و اگر تو از دنیای اینها چیزی پاره برمیگرفتی، اینها تو رو ایمن میساختن. به همین جهت تو دچار مبغوضیت و ناامنی شدی از دیدگاه این دستگاه حاکمه‌ای که بر پایه تبعیض و سوء استفاده قرار گرفته.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که نداره کران سخای علی، که نداره کران سخای علی.
سهم ما را از یاوری یاورانت، صداقت، استقامت، زبانی گویا و دلی شجاع قرار ده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، حق یارتون.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو خانم آرزو شهنواز نوشته و اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه در 161 صفحه منتشر کرده. نویسنده در این اثر بخشای از زندگی عالم بزرگوار ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رحمت الله علیه رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. شیخ صدوق ملقب به رئیس المحدثین یکی از حدیث شناسان شیعه است که با جمع‌آوری روایات اهل بیت علیهم السلام و تألیف اونا خدمات بسیاری به اسلام و تشیع کرد. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب صدوق دین رو بشنوید. غروب بود. صدای بارون و رعد و برق توی روستای دیلمان پیچیده بود. احمد و پدر بزرگش ماجی مشغول شکستن هیزم بودن. کمی که گذشت ماجی رو به احمد کرد و گفت:
احمد پسرم، کمی عجله کن، باران گرفت.
پدر بزرگ، شما بروید داخل کلبه، من کمی دیگر هیزم جمع میکنم و میایم.
بهتر از قبل از آمدن به کلبه قدری از این هیزم ها را به خانه همسایه ببری. میدانم که شوهرش برای صید ماهی همراه ماهیگیرها به دریا رفته.
ماجی جان، صبح زود برایشان هیزم بردم، همون وقتی که قابله آمده بود. بیچاره زن همسایه نوزادش مرده بود. قابله میگفت هیچ چیزی برای خوردن ندارن. این روزها هیچ کس چیزی برای خوردن ندارد. کاش مردش با دست پر از دریا بازگردد.
دریا روزی بسیاری دارد. اگر خدا بخواهد و دعای من مستجاب شود، مرد همسایه دست پر باز میگردد. زود بیا داخل کلبه احمد، نمیخواهم وقتی پدر و برادرت باز میگردند مریض شده باشی. میدانی که تو را پیش من امانت گذاشتند.
ماجی جان، من که دیگر کودک نیستم، برای خودم مردی شدم.
خدا حفظت کنه، اگر تو نبودی من از غم مرگ دخترم دق می کردم. مادرت زن صبور و خوبی بود احمد جان.
ماجی اینو گفت و به سمت کل برفت. همین که وارد شد با خودش گفت:
خوب از قدری از این هیزم ها را داخل کومه بریزم تا گلبه گرم شود. افکه آذوقه و آرد نداریم، اگر داشتیم آش و نان می پختم. خدایا خودت روزی ما را برسان.
ماجی تو فکر بود که احمد با سر و لباس خیس وارد شد.
اوه عجب بارانی میبارد. ببین ماجی، زیر درخت کار چه پیدا کردم.
چیست که در کلاهت پنهان کرده ای؟
گمان کنم تخم بلدرچین باشد.
بده ببینم.
شاید هم تخم مرغابی باشد.
آی 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 پسره که بی تجربه، این تخم کاکاییست، پرندهی که از دریاهای دور در جای خیلی سرد به اینجا مهاجرت میکند.
تخم کاکایی خوردنی نیست؟
البته که خوردنی است. آن را جای امنی بگذار، وقتی پدر و برادرت آمدند با هم میخوریم.
کاکایی؟ ماجی جان، شما چقدر چیز میدانید. یعنی روزی میرسد که من هم مثل شما همه چیز را بدانم؟
چه میگویی پسر جان، همه کس همه چیز را نمیداند، فقط خداست که همه چیز را میداند. ببینم احمد، گمان نمیکنی پدر و برادرت حسن دیر کرده باشند؟
نکند خدای ناکرده در دریای طوفانی گرفتار شده باشند. کاش برادر بزرگم علی اینجا بود تا با قایقی به دریا میزد و پدر و برادرم حسن را نجات میداد.
هراز به دلت راه نده احمد جان، پدرت ابو شجاع از هیچ طوفانی نمیترسد.
برادرم حسن هر وقت با پدرم به دریا میرود، گمان میکند تا بزرگترین ماهی را به تور نیندازد کار مهمی نکرده. خودم چند بار شاهد بودم که قایقش تا دور دست ها می رفت و هرچه من و پدرم فریاد می زدیم حسن برگرد گوش نمی کرد. حالا هم می ترسم اتفاقی افتاده و پدر را به درد سر انداخته باشد.
ماجی از پنجره ی کلبه به جنگل خیره شد و گفت:
ببینم احمد جان، آن کرسوی چراغ نیست که از پشت درختان بلند جنگل پیداست؟
من که چیزی نمی بینم. فکر کنم دوچار خیالات شده ای ماجی جان.
احمد اینو گفت و تو فکر فرو رفت.
بیچاره پیرمرد با آن چشمای کمسو نمیدانم چگونه هنوز میبینن.
احمد تو فکر بود که با صدای پدر بزرگش ماجی به خودش اومد.
راست میگوی احمد جان، این روزها گاهی فکرهای پریشان به سراغم میآید. نمیدانم چرا خواب پریشان میبینم. دیگر چشمانم خوب نمیبیند. فکر کنم وقت آماده شدن برای سفر آخرت رسیده.
هنوز حرف ماجی تموم نشده بود که صدای رعد و برق بلند و در کلبه باز شد. احمد گفت:
عجب طوفانی، کاش برادر بزرگم علی اینجا بود. خانه سرد و تاریک است ماجی جان، بهتر از بروم و قدری هیزم بیاورم.
در را ببند پسرم، از کنار من تکان نخور، بیا اینجا و نزد من بمان و دستانم را بگیر.
چه شده ماجی جان؟ میترسی؟ شما که مرد جهان دیده و با تجربه هستید، پدرم همیشه از شجاعت شما تعریف میکند و از من و برادرانم میخواهد از شما درس زندگی یاد بگیریم.
پیری بذارم، پیری دردیست که وقتی کسی گرفتارش شود درمان از سخت میشود.
ماجی جان میخواهم مطالبی بپرسم.
بپرس بذارم.
چرا روزگار ما اینقدر سخت میگذرد؟ چرا خدا مادرمان را اینقدر زود از ما گرفت؟ چرا مجبوریم در فقر و بلا زندگی کنیم؟
خوب گوش کن ببین چه میگویم احمد جان. خدای بزرگ هیچ سختی و مصیبتی را برای بندگانش نمیپسندد. روزی هر بنده دست خدا، سلامت و بیماری، فقر و ثروت، خوشبختی و بدبختی همه از حکمت‌های الهی و وسیله برای امتحان بندگان است.
چرا همه امتحانات سخت برای ماست؟ من تا کنون نشنیدم سلطانی ستمگر یا حاکم قدرتمند یا زورگوی جبار مثل ما بدبخت باشد. یعنی خدا آنان را امتحان نمی کند؟
این گونه نیست احمد جان. خدا هر بنده ای را به روش امتحان می کند. قطعا امتحان سلطان جبار سخت‌تر است.
دوباره صدای رعد و برق بلند شد.
شنیدی ماجی جان؟ به گمانم رعد و برق به درختان خشکیده جنگل زد.
آره، امیدوارم آتش خشم الهی به جان بیچارگان نیفتد.
ماجی باز به جنگل خیره شد و گفت:
دیدی احمد، آن نور را دیدی؟ باز هم نوری در عمق کوپایه دیدم. باز هم میگویی خیالاتی شدم؟
نه ماجی جان، این بار من هم دیدم. به گمانم پدر و برادرم حسن باشند. به استقبالشان میروم.
کجا احمد؟ از کلبه بیرون نرو، تو نزد من امانتی. صبر کن، خطرناک است. صبر کن پسر جان.
که در تاریکی پیش میایی پدر جان؟ حسن شمایی؟
ای بچه، داریم باد و طوفان بیرون کلبه دنبال چستی، نکند از جانا سیر شده ای.
آی سوار، زود از اینجا دور شو، من اینجا تنها نیستم، پدر و برادرانم در کلبه دور آتش نشستن، همه قوی هستند و یک تنه 10 نفر را حریفن. اگر قصد بدی داری خونت گردن خودت هست.
راست میگویی؟ اگر این گونه هست چرا آن مردان نیرومند و قوی توی لاغر مردنی را فرستادند پیشواز؟
نگاه به جثه کوچکم نکن، لازم باشد یک تره 10 مرد را حریفم. باور نداریم بیا جلو تا نشانت بدهم.
بسیار خوب، باشد، بگذار از اسب پیاده شوم.
آهای، چه میکنی؟ زود از اینجا برو.
او پس چه شد؟ مگر نگفتی یک تنه 10 مرد را حریفی؟ ها بفرما، من آمادم این گویا این میدان.
آها، چه؟ کجا میایی؟ برو وگرنه دست...
چه شد؟ خنجرت را بگذار کنار، منم علی برادرت، هنوز مرا نشناختی.
چه گفتی؟ بگذار ببینم. آری خودت هستی، چرا صدایت رو تغییر داده بودی علی؟
میخواستم کمی با تو مزاح کنم برادر.
خیلی منتظرت بودم علی.
با خنجر؟
خب اول نشناختم.
بیا در آغوشم پسره که بازی گوش.
علی و احمد هم دیگر رو در آغوش گرفتن.
برادر جان خوش آمدی، بیا به درون کلبه برویم، حسابی خیس شده ای.
معطل چه هستی احمد؟ برویم که از شدت خستگی و گرسنگی دیگر نمیتوانم روی پاهایم بایستم.
علی و احمد به سمت کلبه رفتن.
شرمنده علی جان که چیزی برای خوردن و پذیرایی نداریم. این روزها خیلی به ما سخت می‌گذرد. این دم کرده را بنوش تا سرما از تن و جانت بیرون برود.
سپاسگزارم ماجی جان، چقدر جای مادرم خالی است.
جای دختر عزیزم با هیچ چیز پر نمی شود.
مادر از بی‌آذوقگی بیمار شد و چون دارو نداشتیم جلوی چشممان از دنیا رفت.
خدا مادر را بیامرزد، زن صبور و پرطاقتی بود. همه جا بیماری و فقر دامنگیر مردم شده.
حکومت جور عباسیان به هیچ کس رحم نمی کند، اما به زودی انشاءالله با کمک همین مردم دستشان را کوتاه می کنیم.
پسرم علی جان، بالاخره نگفتی تصمیم سردار ماکان کاکی چه شد؟ هنوز هم دنبال سپاه و هوادار همه جا میگردد؟ یعنی چشمان پیرمردی مثل من به دیدن روزگار آرامش و صلح و برابری روشن میشود؟ آیا وعده مولای من علی که فرموده روزگار حکومت فرزند عدالت پیشش نزدیک است محقق میشود؟ ماجی جان، خودت خوب میدانی که بسیاری از شیعیان سختی غربت و فرار از دست ماموران خلیفه عباسی را به جان خریدند تا شاید بتوانند با جمع کردن سپاهی جان بر کف پیام آخرین پیامبر و عدالت علوی را در این مرز و بوم به گوش همه برسانند.
برادر جان، مگر مولای من حضرت علی جز سعادت مردم چیز دیگری میخواستند؟
قبل از اینکه علی حرفی بزنه ماجی رو به احمد کرد و گفت:
پسرم، مولا علی برای ما چیزی جز عدالت و حرف حق و نیکی و سعادت نمیخواستن.
وقتی بزرگ شدم مثل پدر و برادرانم سلاح به دست میگیرم و با بدخواهان مبارزه میکنم.
تو پیشانی بلند و آینده روشنی داری، برایت دعا میکنم احمد جان.
علی که نگران به نظر میرسید گفت: دلم برای پدر و برادرم حسن شور میزند، بهتر است دنبالشان برفم، نکند موقعی برگشت گرفتار ماموران حکومتی شده باشم. همه جا حرف مبارزه پدرم با حکومت عباسی سر زبان هاست، نگرانم. علی اینو گفت و از کلبه بیرون رفت. صدای رعد و برق همه جا پیچیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب عزیزان شنونده، اوقاتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و از پخش شبکه معارف این رسانه دینی رو همچنان همراهی بفرمایید. دو سه تا برنامه پیش رو داریم تا ساعت 2 بعد از ظهر الان خواهم گفت خدمتتون. قبلش خوبه که یه یادآوری بکنم، ما توی هیاهوی خوشحالی از عملیات وعده صادق 2 دیشب تا الان حواسمون باشه که لبنانی های عزیز اوضاعشون تغییری نکرده، یعنی مردم آواره یا حالا جنگ زده لبنان در اثر حملات هوای رژیم صهیونیستی هنوز همون شرایطو دارن دیگه، وقتی نگذشته و لذا مکهای ما هم هنوز لازمه. پس بنابراین از مسیرهایی که میدونید اعلام میشه رسمی، از جمله مسیری که الان من عرض میکنم خدمتتون، میتونیم کمک هامون رو برای مردم لبنان بفرستیم. یه شماره حساب داره هلال احمر جمهوری اسلامی را نزد بانک ملی 99999 5 تا 9، پول واریز کنید به این حسابه. یه شماره کارت هم دارن، اونم راحته 6379754499، دوباره 9999، یعنی شیشتای آخرش 9، این وسطه یه 44 داره، 9975 هم که 4 رقم دوم بانک ملی معمولا 99 شروع میشه. یه کد دستوری هم هست، ستاره 112 ستاره 1 مربع. انشالله همت کنیم، ستاره 112 ستاره 1 مربع، کمک کنیم به مردم عزیز لبنان. و اما بر بال سخن حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر سخنرانش هستند. موضوع صحبتشون اهمیت ایستادگی و مقاومت برابر غاصبان و متجاوزان و ظالمان حدود 30 دقیقه است. 13 و 30 دقیقه روایت عشق رو میتونید گوش کنید که مثل همیشه با مادران و همسران شهدای گرانقدر صحبت میشه تو این برنامه.